رحلت امام که به خصوص بعد از اون قضایای قائم مقام رهبری نمیدونستی به کجا میرسه، اما همه دست به دعا که خدا این خون شهدا و از کنم این مبارزات به کجا میرسه. به حمدالله اون باری که امام به زمین گذاشت، یکی از شاگردانش به درستی بارو به دوش گرفت و حرکت کرد. لذا در طی 35 سال که از رحلت حضرت امام میگذره، مبانی امام ماندگاره.
بله دقیقا.
به سه دلیل.
بله.
یک، آثار مکتوب امام بیش از 90 عنوانه، از سر و صلات، آداب و صلات، جهاد اکبر، مصباح الولایه، عرض کنم که 40 حدیث، شرح حدیث عقل و جهل، اینا که مبانی عرفانی و اینا مثل سوره حمد.
بله.
یه بخشم که حالا فقه و فلسفه. دومین موضوع، پیرامون حضرت امام بیش از عرض کنم تا کنون شاید مثلا 8000 عنوان کتاب منتشر شده.
درسته.
و به خصوص بعد از صحیفه امام به صورت موضوعی برای محققین کارهای خوبی شده از نظر این جهت. سوم، ادامه راهش توسط رهبریه.
بسیار عالی.
بله، این ستا
آغازگر راهی شدن که چون راه ثواب بود ادامه پیدا کرد توسط افراد خلفی مثل رهبر معظم انقلاب. خیلی ممنونم از حضورتون. ما در بخش دیگری حتما در خدمت حضرت‌عالی خواهیم بود و استفاده میکنیم از بیاناتتون. خب دوستان عزیز، یک بار دیگه اجازه بدید من پرسش رو مطرح بکنم که به نام فرموده رهبر معظم انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه در مقوله باور به خدا مصداق کدام آیه قرآن بود؟ الف آیه 188 سوره بقره، ب آیه 173 سوره آل عمران و جیم آیه 5 سوره مائده، که شما دوستان از طریق ارسال پیامک پاسخگو بودید. در این فرصت من به چند مورد اشاره میکنم. آقای علی شارعی از قم، خانم مرضیه بلاغی از قم، آقای عباس سلسپور اگه درست بخونم از تهران 50 ساله، عرض کنم که خانم سمانه محمدیان نفرمودند از کجا، پاسخ آل عمران آیه 173. همینطور شنونده ارجمند دیگری گفتند که امیدواریم که راه رستگاری نصیب همه ما بشه. شمارشون هست 919 4 شماره 48 85، منتها پاسخ مستقیم رو یعنی پاسخگوی پرسشی که مطرح کردیم نبودن. منتظریم که دوستان دیگه هم بفرستند.
پاسخ میشه گدینه ب، آیه 173 سوره آل عمران. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، خدا نگهدار.
با برنامه امام دلها همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ. در پیامکی دوست عزیزی تازه به جمع ما پیوستند و گفتند که پرسش چیه؟ چشم، یک بار دیگه پرسش رو مطرح میکنم. بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، در مقوله باور به خدا مصداق کدام آیه قرآن بود؟ الف آیه 188 سوره بقره، به آیه 173 سوره آل عمران، جیم آیه 5 سوره مائده. از طریق 3558 پاسخ ها و پیامک ها رو بنده دریافت میکنم و حتما میخونم. از طریق 220-485 و 220-588-20 هم پاسخ ها رو با بیان شیوای خودتون خواهیم شنید.
گاهی علم انسان را به جهنم میفرسته، گاهی علم توحید انسان را به جهنم میفرسته، گاهی علم عرفان انسان را به جهنم میرساند، گاهی علم فقه انسان را به جهنم میفرسته، گاهی علم اخلاق انسان را به جهنم میفرسته. با علم درست نمیشد، تزکیه میخواد، تزکیه مقدم است بر همه چیز.
امام دلها،
خب در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با مدرس دانشگاه و کارشناس علوم قرآنی سرکار خانم دکتر مریم حاج عبدالباقی که من خدمتشون خیر مقدم میگم. خانم دکتر درود بر شما، خیلی خوش آمدید و تسلیت عرض میکنم.
خواهش میکنم، منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض.
خانم دکتر، ما ابتدا میخواستیم یه مقداری بررسی بکنیم اندیشه های به ویژه اخلاقی و عرفانی امام بزرگوار رو و تأثیر اون بر مردم. حالا امروز در این برنامه به ویژه بر نسل جوان پیش از انقلاب، تقاضا میکنم در این مورد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین، امام به معنای واقعی عرفان رو درک کرده بود. امام تو اشعارش میبینیم اصطلاحات عرفانی و عارف بودن به معنای این که ما یه دوره‌ای رو سپری کنیم نبود که امام رو نقطه حرکتش بود. اولا امام استاد خیلی عالی مثل مرحوم شاه‌آبادی داشت در عرفان، و واقعا از خود رها میکرد، خودشو زحمت میکشید و از خود میگذشت. این مسئله تو جاجای رفتارای امام، موزگیریای امام قبل از انقلاب، بعد از انقلاب دیده میشد. این که معیار خدا باشه، نه معیار مثلا فرض کنین حالا اسم و رسم شخصی باشه یا حفظ آبروی شخصی باشه. مثلا فرض کنید وقتی که آقای بروجردی از دنیا رفت، خب آقای بروجردی مجتهدی بودن که همه مردم تقریبا ایشون رو قبول داشتن.
بله.
بعد خیلی ها به امام گفتن که شما رساله بدین و شما اعلام مرجعیت کنین. امام این کارو نکردن تا سالها، مدتها، یعنی اصلا بیزار بودن از این که بخوان اسم و رسم خودشون رو مطرح کنن. یه خاطره ای من برای عزیزانی که میشنون تعریف کنم که
بفرمید.
یکی از کسانی که تو دفتر آقا بود، امام بود، میگفتش که تازه عکس رنگی تکنولوژیش اومده بود و ما با ذوق و شوق یه 70 تا عکس رنگی از امام چاپ کرده بودیم. و حالا امام از کجا متوجه شده بودن، من رو صدا کردن با حالت عتاب، مال قبل از انقلاب تو نجف، با حالت سرزنش که شنیدم که شما اک پول دادین از پول مثلا بیت المال، حالا بالاخره پول دفتر آقا امام میشه پول بیت المال دیگه، و برای من عکس رنگی چاپ کردین، حق ندارین یک دونش هم پخش کنین و من این آبرویی رو که پیش خدا کسب کردم مفت به دست نیوردم که شما میخواین با خاطر 4 تا عکس رنگی آبروی منو ببرین پیش خدا. بعد میگفت این برو عکس‌ها رو بردار بیار بذار زیر تخت من. میگفت بعد رفتم از طبقه پایین عکس‌ها رو آوردم بذارم زیر تخت. توی پله‌ها گفتم من الان یه دونه‌ش رو یواشکی برمی‌دارم، امام که متوجه نمیشه که. بعدن سر فرصت آبا از آسیا ریخت، من این عکسو میدم چاپ کنن. بعد امام از اون بالا بلند گفتش که آشیخ یه دونه‌ش هم بر نداری یا همه رو بیار بذار زیر تخت. منظورم اینه که آدمی که مثلا از این که عکس رنگیش، حالا الان شاید جوانان متوجه این که من میگم نشن، چون الان از بچه‌ها از وقتی که چشم باز کردن عکس رنگی بوده، خیلی راحت، خیلی عادیه براشون. ولی ماها که یه دوره‌ای رو سپری کردیم که عکس‌ها سیاه و سفید بوده و اصلا قابل مقایسه با عکس رنگی نیست. بعد امام انقدر بیزار بود از اینکه بخواد اسمش، شهرتش تو دنیا مطرح بشه. وقت جالب اینه که شاید بیشتر از هر شخصیتی عکس رنگی امام تو دنیا بعد از انقلاب پخش شد.
درسته.
یعنی
درسته.
وقتی یک نفر، یا مثلا شما فکر کنین الان همین رئیس جمهور خدوممون که شهید شد، خیلی آدمی بود که کارا رو میبرد جلو، خیلی درگیر این که حالا کی چی گفت و من برم جواب بدم اینا خودشو نمیکرد. اما مثلا الان انقدر تو دنیا مطرح شد، یه شهرتی که آدم تصورشو نمیکرد پیدا کرد. یعنی کارای خدا بر مبنای اون نیت پنهان ما که هیچ کس ازش خبر نداره جز خدا پیش میبره. مثلا این خدا باوری رو امام به ما منتقل میکرد. ببینید وقتی خرمشهر آزاد شد، نمیدونم شما مثلا تو فوتبال دیدین، ما داریم یه برنامه رو میبینیم، گزارشگر داره گزارش میده، مثلا ما یه گل عقبیم، شروع میکنیم ایراد گرفتن و خیلی جالب نیست و بازیمون خوب نیست و بعد یهو یه گل میزنیم، بعد مثلا با فاصله 5 دقیقه بعدم یه گل دیگه میزنیم، اصلا جمله بندی ها عوض میشه، یه حالت مغرورانه. بله اصلا ایران خیلی داره خوب بازی میکنه، واقعا بچه ها دارن تمام تلاششون رو میکنن. یه جوری که یک ورق در عرض 10 دقیقه از حالت شکست خورده بودن به حالت پیروز بودن و مغرورانه گزارش کردن و گزارش شنیدن تبدیل میشه. امام اصلا اجازه نمیداد این اتفاق بیفته.
بله.
وقتی که مثلا خرمشهر آزاد شد، خب ما خیلی خون داده بودیم، خیلی برامون سنگه بود خون این شهر دست دشمن بیفته.
بله.
امام فرمودن خرمشهر رو خدا آزاد کرد، یعنی این که مردم خدا رو ببینین.
بله.
مردم مغرور نشین.
حسن.
باز همون موقع وقتی که دشمن منافقین اومدن رجایی و باهنر رو تو یک روز رئیس جمهور و نخست وزیر ما رو کشتن و خیلی ناراحت کننده بود این مسئله.
بله.
امام پیام دادن رجایی و باهنر اگر نیستن خدا هست. دائما ما رو به خدا محوری.
بله.
نه به صورت جمله بندی که فقط حرف ظاهری باشه. تو قلبش این حالت بود.
بله.
و این حالت به ما منتقل می شد.
کاملا.
چون من میگم ما، ببینید من 15 خرداد 42 سه ماهه بودم، یعنی همون بله. کسی بودم، همون جزء همون کسایی بودم که امام فرمودن که طرف داری من تو گهواره ها هستن. واقعا ما با اون عشق، با اون عرفان اومدیم با صادقانه خالصانه تو خط امام قرار گرفتیم.
حالا خانم...
هر کی به اندازه خودش. بله.
خانم دکتر عبدالباقی، سرکار عالی به عنوان یک بانو میهمان تلفنی برنامه ما هستید و خیلی از خانم های محترم هم الان برنامه رو گوش میکنن. اجازه بدید من پرسش بعدی رو مطرح بکنم که رابطه امام با خانواده به ویژه با همسرشون چگونه بود، و بریم سراغ اون نامه های عاشقانه‌ای که برای همسرشون امام مینوشتن.
بله.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینین بعضیا میان الان به نون و به نرخ روز میخورن.
بله.
چون الان فمینیسم بر جهان حاکمه، بعد مثلا میگن بله ما هم خانوما رو قبول داریم، بله خانوما خیلی محترمن. امام اینجوری نبودن. امام به معنای واقعی به ما، به خانوم ها باور داشتن.
فهمت.
این که میگن زن انسان سازه همونطور که قرآن انسان سازه، اینو باور داشتن. و توی روابط خانوادگی اتفاقا دختر امام تو دانشگاه ما، موقع که من دوره لیسانس، ایشون هم دانشجو بود و ما تو بعضی از درس ها با هم درسایی رو میگرفتیم. یادمه که من این مسائل رو از ایشون شخصا میپرسیدم که امام چجوری هستن و نگاهشون چیه. میگفتن که امام خیلی به جز مسائل شریعت، یعنی جایی که بحث حرام و حلال باشه، بحث واجب باشه، یعنی چیزی که نباید دربارش کوتاهی کرد و مسئولیت امام باشه، در غیر این مسائل ما کاملا آزادی داشتیم. و امام به خانوادهشون میگفتن که تو روابط زناشویی به زن و شوهر رو سفارش میکردن از فامیل که سعی کنین مزاحم هم نباشین. بعضیا توی ارتباط خانوادگی و توی دوست داشتنشون مانع رشد طرف مقابلشون میشن. یعنی حب زیاد یا حالا تعصب زیاد باعث میشه که نذارن طرفشون به اندازه که استعداد خدا بهش داده رشد کنه. امام میگفتن بذارین طرفتون هم زندگی خودشو داشته باشه، در این حال محبت حاکم باشه، در این حال، یعنی امام کسی بودن که همه دیدن وقتی که مهمونی افطار برقرار بود، امام اون همه مسئولین مملکتی، حتی من یادم از کشورهای خارجی هم بودن سر اون سفره، امام یه به احترام اونا یه افطار بسیار کوتاه کردن، رفتن افطارشون رو با خانومشون بکنن. ببینید یعنی از نظر خوب قلبی و از نظر رفتار کاملا مراعات همسرشون رو میکردن و خیلی حرمت قائل بودن، اما در این حال هم این دست خانمشون رو نمیبستن.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم خانم دکتر عبدالباقی، استفاده کردیم، با شما بزرگوار خداحافظی میکنم. سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خاطرات پرواز. زهرا مصطفی، فرزند امام خمینی رحمت الله علیه.
آخرین کسی که ایشون به هوش بود من بودم بالا سرشون، چون بعد دیگه اصلا به هوش نیامدند. به من گفتن که بگید که بیان اینجا. من رفتم به مادرم و خواهرم اینا، گفتم آمدن دورشون. این از عجایب بود که من هی گوشم رو تیز میکردم که این کلمه آخرشون رو بشنوم. کلمه آخرشون برای من نامفهوم بود، هی سرمو میبردم جلو. بعد گفتن که چراغ رو خاموش کنید. دو مرتبه فکر کردن شاید ما ناراحت بشیم، گفتن هر کی میخواد بمانه و هر کی میخواد بره، چراغ رو خاموش کنید. که یکی یکی خواهرم و مادرم و اینا از در رفتن بیرون، من باز برگشتم صورتشون رو بوسیدم و دیدم این دستهاشون تکون میدن. خود من معتقدم، حالا خدا میدونه، ایشون دارن نماز میخونن. اعتقادم بر این شد که ایشون با این حرکت دست دارن نماز میخونن. چراغو خاموش کردم، از در رفتم بیرون که دیگه ایشون چشمشونو که هم گذاشتن دیگه باز نکردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست. به همین مناسبت از سوی حجت الاسلام سید احمد خمینی فرزند امام خمینی بیانیه به این شرح منتشر شد.
سرتیب محمد انصاری، خلبان بالگرد تشییع امام رحمت الله علیه، از روز تشییع میگوید:
جبران به این راحتی نبود که من و شما اینجا نشستیم. خیلی شرایط به هم ریخته بود، یعنی همه دنیا منتظر بودن که خب حالا که امام اینجوریه دیگه اصلا کلا همه چیز تمومه. صد و پنج با تمام خلبان و سازماندهی تو مصلا بودیم اینا. فکر کنم مثلا بالای 12 فرمان هلیکوپتر من فقط گذاشتم برای خبرنگارا. یعنی گفتم برید مثلا مال رویتر فرض کن، مال سی ان ان، مال بی بی سی، معلوم همه اومده بودن دیگه. اینا اومده بودن نه که خبر خوب از شما بدن، مشکلاتی که پیش میاد منعکس کنن دنیا هم که خب آماده شما هم بدونید یه خبرگزاری بزرگ از کیا هستش.
سرهنگ حسین کرمی، خلبان بالگرد تشییع پیکر امام رحمت الله علیه.
به معنی که ما به سمت مصلی رفتن، ارگانای زیادی هلیکوپتراشون در اختیار گذاشته بودن، فقط برج مهرآباد تماس داشت، ما با خودمون تماس نداشتیم، اینقدر ازدحام بود، هواپیماهای یه موتور مودن گلاب میپاشیدن، ولی خدا به ما کمک کرد و اون باعث میشد که ما به هم نخوریم.
پیکر امام قرار بود با این ماشینای یدک‌کش تریلی برده بشه. از این بگیدیم هر موقع مشکل پیش اومد یه هلیکوپتر بیاد سریع پیکر رو برداره ببره که بهش میگیم رسکیو، نجات. این همچی پیشبینی کردیم.
سرهنگ محمود امینی، خلبان بالگرد تشییع پیکر امام رحمت الله علیه.
میدونی این مردم به خاطر رهبرشون، به خاطر کسی که اومده به این مردم از ظلم و ستم نجات داده بود، اینقدر اشتیاق به خرج میدادن، ما هم خودمون احساس غرور میکردیم که توی مملکتی زندگی میکنیم که مردمشون همبستگی دارن و در تمام سختی‌ها با هم هستن.
ما از جماران تصمیم بر این شد که 5 فروند هلیکوپتر پرواز بکنیم و پیکر پاک حضرت امام رو از جماران به بهزهرا ترابری کنیم. 5 فروند هلیکوپتر پرواز کردیم از جماران، نزدیک بهزهرا که رسیدیم
ما خیلی خاک کردیم اونجا رو، یعنی اومدیم اینقدر پایین که مردم مجبور شدن اون محوطه رو خالی بکنن، محوطه باز شد.
4 فروند به ترتیبی که گفته شده بود شمال و جنوب مشرق مغرب نشستن
که مردم نمیذاشتن، اینقدر ازدحام زیاد بود که نمیذاشتن این کار انجام بشه.
افتخار اینو داشتیم که پیکر پاک حضرت امامو با جمعیتی که اونجا بودن در داخل به صلاح قبر بر ناراحتی بذاریم و بلا فاصله برنامه انجام شد.
برنامه امام دلها رو تقدیم شما هموطنان ارجمند میکنیم. همونطور که خیلی از شما بزرگواران مطلعید، رهبر معظم انقلاب سخنرانی داشتند در مراسم 35مین سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه. در این فرصت کوتاه من اشاره بکنم در واقع به محورهای سخنرانی امروز ایشان که در 3 مورد، مسئله اول مسئله فلسطین و اهتمام امام به این مسئله بود، دوم درباره شهید رئیسی و حضور پرشور مردم در مراسم تشییع ایشان، و سوم انتخابات و توجه به این مسئله مهم که مطمئنم خیلی از شما بزرگواران شنیدید این سخنرانی و این بحث رو. اما خدمت میهمان عزیزمون جناب آقای تبریزی عرض بکنم با توجه به فرصت کمی که باقی مونده، من خواستم بفرمایید که در مورد اینکه امام خمینی رحمت الله علیه به تاریخ و تاریخ نگاری بسیار اهمیت میدادن و برای علم تاریخ و فن تاریخ نگاری واقعا جایگاه شایسته و بلندی قائل بودند و در این مورد هم بسیار توصیه کردند، حالا علت این مسئله چی بود انقدر ایشون تاکید داشتن برای این موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ در دیدگاه قرآن، از منظر قرآن، درس عبرت، مثلا اول سرگذشت ارز کنم که حکام ظلم و ستم،
بله،
الگوگیری و اسوه پذیری و سرمشق گیری از زندگی انبیا، شهدا، علما، متقین. سوم تجربه اقوام و ملل گذشته، علل سقوط و صعودشون و نهایتا شناخت حق و باطل. امام تاریخ خوب در کتابی داریم، سیره معصومین از دیدگاه امام خمینی، اونجا اشاره میکنن سیره عملی ائمه اطهار رو به عنوان تاریخ. بله. ولی در مورد تاریخ میگن هر کسی که ملتی که میخواد حرکت کنه، سیاست مدار، افراد، جمعیت ها، گروه ها، باید تاریخ رو بشناسن
کاملا.
تاریخ راه نماز. امام تاریخ رو معلم انسان ها میدونست. در حقیقت اگر ما جایگاه تاریخ رو بتونیم به عنوان معلم تلقی کنیم و خودمون رو دانش آموز مکتب تاریخی بدونیم، خطاها رو تکرار نمی کنیم، از قوتهای گذشته درس می گیریم، دشمن شناسی، زمان شناسی، موضوع شناسی رو به درستی فرا می گیریم. امام می فرمود که تاریخ باعث بیداری نسلهای متوالیه، یعنی در حقیقت نسلهایی که به اصطلاح در ادامه هم میان و میدن. اما یه نکته ظریفی در ویژگی امام وجود داره که خودش شاهد تاریخ از مشروطه تا زمان حیاتشون.
بله.
حوادث، وقایع، رخدادها، جریانات رو به درستی میشناخت، مکاتب، و این شناختش خب یک بخشش مطالعات و تحقیقاتی بود، یک بخشش ارتباط و آشنایی زمان بود.
بله.
یک بخشش اون بینش و نگرشی داشت، مثلا در استعمار شناسی که انگلستان یا مثلا امریکا یا اروپا نسبت به ملت ما چگونه عمل کرد، نقشه های دشمن چگونه، یا در قوت ها علل پیروزی ما در نهضت تنباکو، نهضت مشروطه.
بله.
نهضت عرض کنم که علمای خراسان، علمای آذربایجان رو.
بله.
مطرح میکرد.
بسیار.
خب در حقیقت ما اگر بخوایم در مسیر تحولات جامعه بریم، تاریخ رو باید بشناسیم. یک جمله ای دارم، من فکر کنم با این جمله شهید مدرس مطلب رو
ادامه بدیم. بله.
بله. بله. شهید مدرس میفرماد که علم تاریخ و علم سیاست لازم و ملزوم یک دیگرن.
بله.
اگر مورخ سیاست ندونه نمیتونه تاریخ رو تحلیل کنه.
بله.
اگر سیاست مدار تاریخ ندونه خطاها رو تکرار میکنه.
بله.
امام هم به همین معتقد بود که مسئولین تاریخ رو بدونن، گروه ها، احزاب، تا خطاهای گذشته تکرار نشه، خصوصا مشروطه رو.
بله.
به عنوان نمونه اشاره میکرد.
خیلی سپاسگزارم جناب تبریزی، استفاده کردیم واقعا از بیانات شما. با شما بزرگوار خداحافظی میکنم. همراه دوستان چند لحظه‌ای هستیم. خواهش میکنم. خیلی لطف فرمودی. سپاسگزارم.
تو بودی آفتاب از مغربان کو در حدیث آمد، به کشورها گذر کردی که کشورها بیارایی. اگر خاور به خورشیدی درخشان میکند آفاق، تو آن خورشید رخشانی که خاورها بیارایی. ویژه برنامه امام دلها، 14 و 15 خرداد از رادیو فرهنگ.
خب ما تقریبا فرصتمون داره به اتمام میرسه. خیلی ممنونم، تعداد زیادی پیامک اومد. من برای قدردانی اجازه بدید که اسامی رو بخونم که تقریبا همه درست گفتن. این حالا من پاسخ رو حتما خدمتون عرض میکنم. اما خیلی ممنونم از شنوندگان عزیز، خانم پروین اسدی، آقای محمد رضا آقاجانی از رشت، آقای علی همتی مرند، خانم عاطفی